العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم محمد خب بحث در رابطه با او زمین هایی بوده که اینها قبلا مواد بوده، بعدا محیات شده، الان در حالت حیات هستش. این زمینایی که قبلا مواد بود بعدا محیات شد، و یا اینکه نه، زمینای مفتوحه و انوطن، زمینایی که از کفار با قهر و غلبه گرفته میشه. وقت این زمینایی که از کفار با قهر و غلبه گرفته میشه، بعد به اینها میگیم که اراضی خراجیه یا مفتوحه و انوطن. اراضی خراجیه معنیش اینه که امام المسلمین این زمینا رو در اختیار مسلمین قرار میداد برای منافع، و یک مالیاتی از اینا دریافت میکنه، حالا یا یه دهم یه بیستم از حاصل، یا نه یه مبلغی رو مقدر میکنه که غیر از حاصل اینها پرداخت بکنن. خراج میگن به اعتباری که مالیات بسته میشه، مقاسمه میگن به اعتباری که قسمی از همه محصول رو از اونها دریافت میکنن. اگر محصول بگیرن میشه مقاسمه، اگه مالیات جدای از این ملک مقرر بشه میشه خراج. و حالا گفتیم در مسئله به طور کلی چهار قول وجود داره که آیا چنین زمینایی رو طرف میتونه بفروشه. کسی که مثلا اراضی مفتوحه و انوطن در اختیارش قرار گرفته که در اونا زراعت بکنه، اینجور زمین ها، یا نه زمین قبلا مواد بوده رفته زحمت کشیده احیا کرده، آیا حیثیت زمین رو هم مالک میشه یا فقط آثار رو مالک میشه. این بحث ما دو مثال داره، یکی مفتوحه و انوطن و یکی هم زمین های موادی که الان محیات شده و مورد احیا قرار گرفته، آیا طرف میتوند بفروشه یا نه. قول مختار شیخ این بود که آثار میتونه بفروشه و این زمین هم به تبع منتقل میشه. به تبع منتقل میشه یعنی زمین رو نمیفروشه، زمین به صورت ظرفیست همراه مظروف، همراه آثار میاد در اختیار مشتری، ولی مشتری زمین رو مالک نمیشه. رضا مشتری باز از یه آثار استفاده میکنه، یه زمانی اگه خواست بفروشه دوباره آثار رو میفروشه. این زمین قابل نقل و انتقال و فروش نیست، فقط این که به تبع انتقال پیدا میکنه. این مختار جناب شیخ بود و روی این قول هم ایشان اصرار فرمود. حالا بحث دیگری اینجا مطرح میشه تحت عنوان انقال قائلون، که البته جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در این انقال قائلون داره کلام مسالک رو در شهید نقل میکنه، شهید در مسالک رو، که شهید فرموده است که این زمینا رو نمیشه بیع بکنی و نمیشه هم وقف بکنی، که جناب شیخ توجیه کرد منظورش اینه که خود این رو نمیشود بفروشی ولی آثار قابل بیعه، که همون نظر خود شیخ بشه. وقت ایشون میگد که خلاصه انقال قائلون که آنچه شما از عدل ذکر کردید راجع به این اراضی مفتوحه و انوطن، اینا دلالت میکنه بر اباحه تصرف، اما دلالت نمیکنه بر تملک این اراضی به بیع و شراء. بله میگه میتونی در اینا تصرف بکنی، اما بتوانی بفروشی، بتوانی وقف بکنی، چه این زمین چه آثار زمین، ادله نسبت به این بیع و شراء قاصره. ما تا کنون اثبات کردیم حداقل آثار رو بشه بفروشی، آثار رو بشه انتقال بدی، ولی انقلت میگه ادله از این معنا قاصره، فقط بتونی تصرف بکنی، اونم نه تصرف به نحو بیع یا به نحو وقف یا به نحو هبه، تنها تصرف بکنی. این مقدار رو میرسونه. جناب شیخ رحمت الله علیه جواب میده، میگه نه، حرف درستی نی، ما اگر گفتیم که چنین زمین‌های قابل بیع و شرا هست، قدر مسلم و متیقن راجب آثار این نظر رو خواهیم داشت که این زمین قابل فروش نی قبوله، این زمین قابل وقف و هبه نیست، ولی آثار چرا؟ رو تقسیم بندی که نسبت به اراضی داریم، خب اراضی یا مفتوحت و سلحنه در دست کفار بوده، آباد بوده و مصالحه کردن بدون جنگ و خونریزی در اختیار امام المسلمین قرار دادن. خب او تکیفش معلومه، اون قابل بیع و شرا نیست، در اختیار امام المسلمینه، هر جور مصلحت بدونه تقسیم میکنه. یه جور اراضی هست که اینا مفتوحت و انوطنه و مفتوحت و انوطن رو خود ائمه علیهم صلوات الله برای شیعیان اباحه کردن و قد متیقن از این اباحه نسبت به آثار هستش، برای اینکه دستشون باز باشه به زحمت نیفتن، خصوصا در زمان غیبت. و اینی که شما میگید که همون طوری که این زمین قابل نقل و انتقال نیست، آثار هم قابل نقل و انتقال و اینها نیست، نه، ای با موضوع بحث نمیسازه. موضوع بحث مفتوحت و انوطنه، یا زمین مواتی که توسط محیی الان احیا شده، آثار احیا که مال خودشه، زحمتی کشیده بتونه چیه؟ انتقال بده. و بعد استدلالی هم که به روایت ابی برده سابقه شد مؤید همین معناست. او روایت عبارتش این بود که بیع حقهی منها، امام فهمود حقش را از این زمین میتواند بفروشد، این محیی. خب حق محیی از این زمین چیه؟ زراعتی که داشته، درختی که کاشته، ساختمانی که ساخته، یه حقهی منهاست، پس این رو میتونه بفروشه. محصل این که برگشت میکنیم به همون حرف اول که ذات زمین، رقبه زمین قابل بیع و شراء و انتقال نیست، ولیکن آثار قابل بیع و شراء. البته اینم منتقل میشه، چون انتفاع از منافع موقوف بر چیه؟ انتقال اینه. بالاخره کسی بخواد از آشی که در ظرف استفاده بکنه موقوف است برای اینکه داخلی ظرفی باشه، ولی ظرف به تبع منتقل میشه. تا این منافع هست این ظرف هم در اختیارشه، منافع که تموم شد دیگه این ظرف رو پس میده به صاحبش. عبارت رو ملاحظه کنید. بله، ان قال قائل، اگر قائلی بگوید، دیروز تا اینجا خواندیم. بله، حیث قال، حالا میخواد از نعم بخونیم. نعم رو به ما یسر و من عبارت شیخ فی تهذیب، چه بسا ظاهر می شود از عبارت شیخ طوسی در کتاب تهذیب که کتاب روایتی ایشانه، جواز البیعه و شراء فی نفس رقبه، جایز بودن خود بیع و شراء در نفس رقبه، یعنی در خود زمین. منظور از رقبه یعنی گردن، وقت گردن رو اینجا اطلاق میکنن به ذات زمین، مثل رقبه مومنه که میگیم، اینجا یعنی خود زمین. حیث قال، ایشون گفته است که معنا نداره انتفاع از منافع و جواز بودن بیع منافع موقوف است که بیع خود زمین هم جایز باشه. شیخ در تهذیب اینجور داره. و حیث قال، شیخ فرموده ان قال قائلون، اگر قائلی بگوید انما ذکرتموه، آن چرا که شما ذکر کردید. ما ذکرتموه چی بود؟ ادله احکام اراضی مفتوحت و انوطن. آن چرا که ذکر کردید از ادله احکام اراضی مفتوحت و انوطن، این ما ذکرتموه یعنی ادله، انما دلالت می کند علا اباحت تصدف، بر مباح بودن تصدف، فی هذه الارضین، جایز است در این ارضین، اراضی مفتوحت و انوطن یا اراضی مواتی که احیا شده است، بشود در اینها تصدف بکنیم. ولا یدل علی صحت تملکها بالشراء والبیع، و دلالت نمی کند، یعنی این ادله این ادله فقط دلالت میکند بر اباحه تسلط و دلالت نمیکنه بر صحت تملک این عرضین به شراء و البیعه که بشه دم بخری و بشه بعد هم بفروشی. ادله میگه آقا میتونی از آثار استفاده کنی، همین گندم بکاری، اما بی کنی شرا کنی اونم خود زمین را، ادله از این معنا چیه؟ قاصره. دقت کنید مستشکل چجور اشکال میکنه. مستشکل میگه فقط میتوانی در آثار تصرف بکنی، خود زمین قابل بی و شرا نیست. و ما عدم صحتها، یعنی ما عدم صحت تملک این اراضی با عدم صحت تملک این اراضی به بیع و شراء، حالا که این اراضی رو نمی شود ما تملک کنیم به بیع و شراء، لا یصح ما یتفرد علیها، صحیح نیست آنچه که متفرد می شود بر این اراضی. خب اونی که متفرد می شود بر این اراضی که صحیح نیست چیه؟ بیع، وقف، هبه است. خودت مالک نشدی، پس وقتی مالک نشدی نمیتونی بیع کنی، چون لا بیع الا فی ملک. عبارت رو خوب فهمیدید؟ مستشکل گفت فقط تو میتوانی تصرف بکنی در این زمین، از این زمین استفاده بکنی. ادله این مقدار رو میرسونه، ادله نمیرسونه که خود زمین رو با خریدن و فروختن مالک میشی. خب وقتی زمین رو مالک نشدی نمیتونی بفروشی، برای اینکه لا بیع الا فی ملک، نمیتونی وقف بکنی، برای اینکه لا وقف الا فی ملک، هبه نمیتونی بکنی. بله. و ما عدم صحتها با عدم صحت تملک این اراضی صحیح نیست ما آنچه متفرد میشود علیها، اگه علیها باشه یعنی بر این اراضی که بیع و وقف و هبه باشه، یعنی نمیتونی خودت به کسی بیع کنی، هبه کنی، وقف کنی، مالک نشدی که خود زمین رو تا بتونی بفروشی یا وقف بکنی. وقف فرع بر ملکیته. گرفتید مطلب رو؟ این اشکال مستشکل بود به جناب شیخ طوسی، یا خودش به خودش اشکال کرد که این جوابو بده. جواب اینه که نه آقا، شما سوراخ دعا رو گم کردی. بله یه سری اراضی هست مال امامه، به هر که تملیک کرد فبها. یه سری اراضی هست که نه بابا، در اختیار مسلمین گذاشته که از اینا انتفاع ببرن. وقت انتفاع ببرن آثار قطعا مالک میشن، پس آثار رو میتوانن انتقال بدهن، اما نسبت به ذات زمین، نسبت به رقبه زمین، بله ما قبول داریم که نشه انتقال بدی. البته شیخ طوسی اینجا تو تهذیب و استبصار میخواد بگه حتی خود زمینم بتونیم بفروشی ما، به خلاف مفسود که میگفت که آثارش هم نمیشه بفروشی، یعنی کاملا دو قول مقابله هم. قلنا ان قلت قلنا ان قال قائلون قلنا انا قد قسمنا الارضین الی ثلاثه اقسام، ما قبلا زمین ها رو تقسیم کردیم ثبوتا بر سه قسم. ارضون اسلم اهلها علیها، یه زمینی که اهلش بر اینها اسلام آوردن، یعنی کافر بودن مسلمان شدن، خب فهو و ملکون لهم، ملک خودشونه، تا حالا تو دستشون بود اسلام آوردن، ملکون لهم یتصدفونه بله فی پا، خودشون در این اراضی تصدف میکنن. یه قسم. و ارزون تو خزو انوطن او یصالح اهلها علیها، این دو قسمو دقت کنید. سلام علیکم. و ارزون تو خزو انوطن، قسم دوم زمینی است که انوطن یعنی از روی عنف و غلبه و قهر گرفته میشه، یعنی با جنگ. ارزون تو خزو انوطن یعنی قهرن و غلبتن از کفار. او یصالح اهلها علیها، یا نه اهل این زمین بر این زمین با امام مسلمین مصالحه میکنن، مصالحه میکنن یعنی میذارن با رضایت در اختیار امام المسلمین. حالا اینجا رو دقت کنید، فقط ابهنا شراءها و بیعها، یه حرف شیخ طوسیه. شیخ طوسی میگه که حتی خود زمینم بشه بفروشی ها، فقط اوبهنا. شیخ طوسی میگوید ما شیعیان مباه شدیم، از طرف ائمه شراعها و بیعها، شراع زمین ها رو و فروش زمین ها رو. خب کجا مباه شدیم؟ برای اینکه ائمه چی فرمودن؟ ما کار لنا فهو لشیعتنا فهم محللون حتی یقوم قائمونا. پس حتی اراضی مفتوعت و انوطن رو هم شیخ طوسی میگه میشه بفروشی ها، یا حتی زمینایی که یو سال و اهلها علیها، فقط اوبهنا شراعها و بیعها لأن لنا فی ذالک قسما. چرا بتونیم بفروشیم؟ لأن لنا یعنی برای ما شیعیان، فی ذالک یعنی در این چه ذکر شد، یعنی عرض مفتوعت و انوطن و صلحن، ما هم یه سهمی داریم. چون در این زمین ها سهم داریم به عنوان مسلمان، میتونیم به کسی بفروشیم. لأنها اراض المسلمین، ما در اینها سهیمیم، برای اینکه اینا زمین مسلمانان است، برای مسلمان است. امام که نمیخواد ببره اسم بداد که. و هذا القسم ایضا یصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. خب ببینید، یه قسم اول گفت ارزون اسم اهلها علیها فهیه ملکون یتصدفونه فیها، کافرها اسلام آوردن، زمین مال خودشونه، میتونن بفروشن. یه قسم هم که مفتوعت و انوطن شد یا مفتوعت و صلحن شد، اینم مثل قسم قبلیه. انما یصح الشراء والبیع فیه، یعنی در این قسم دوم، که قسم دوم دو قسم بود، مفتوعت و انوطن و صلحن، بیع و شراء علی هذا الوجه. این علی هذا الوجه تو توضیحات دارن که بر وجهی که عرض مفتوعت و انوطن باشه، یا بر وجهی که مفتوعت و صلحن باشه. این علی هذا الوجه یعنی وجه مذکور که مفتوعت و انوطن یا صلحن و ملک مسلمین. عمدش اینه، بر این وجه که اینا ملک مسلمینه، تصرف که میتونن بکنن به هر نحوی، ملکشونه، اشکال نداره. خب میمان قسم در حقیقت چارم. و اما الانفال و ما یجری مجراها، میمونه انفال مثل کوها، مثل جنگلها، مثل دریاها، و ما یجری مجراها یا زمینایی که مثلا اهلش انجلاب وطن کردن، مثلا کوچ کردن رفتن. خب این جور زمینا که الان صاحب نداره، یا اهلش مثلا هلاک شدن، زلزله شده، و ما یجی مجای این انفال فلا یصح تملکها بالشراء، نمی شود این زمینهای انفال و ما یجی مجراها رو با خریدن مالک بشی، نمیتونی. قسم چهارم، و انما ابیح لنا التصرف فیها حسبو، فقط برای ما اباحه شده که تصرف کنیم. ائمه فرمودن ما کالننا فهو لشیعتنا فهم فیه محللون. پس محللون قد متیقنش تصرفه، اما نه اینکه بیع کنند و شرا کنند. پس اراضی چند قسم شد؟ چهار قسم شد. سه قسمش رو حق دارن بفروشن، خود این زمین رو هم، ولی اونایی که از قبیل انفاله حق فروش نیست. پس شیخ طوسی میگه حرف ما ثابت شد که بشود اراضی مفتوعت و انوطن رو، مفتوعت و صلحن رو، اراضی مواتی که احیا شده، حتی خود زمین رو هم به فروش برسونیم. حالا یه حرف شیخ طوسی است، اما جناب شیخ انصاری قبول نداره. شیخ انصاری میگه فقط آثار احیایی که داشتی میتونید، ساختمونی ساختی، درختی، موتوری، چای، اینها رو بفروش، اما ذات زمین خیر. ثم استدل علی اراض الخراجیه. تا اینجا حرف شیخ طوسی در کتاب تهذیب تمام شد. آره داخل پرانتز میتونید بذارید و از ثم استدل، حرف شیخ انصاریه. سپس شیخ طوسی استدلال فرموده علا اراض الخراج، بر اراضی خراجی استدلال کرده، به روایت ابی برده، روایت ابی برده سابقه الداله که اون روایت دلالت میکنه علا جواز بیع آثار تصدف دون رقبت ارز. خب عجیبه، شیخ طوسی مدعاش این بود که هم آثار هم خود زمین رو بشه بفروشی، ولی استدلالی که میکنه به روایت ابی برده است. خب با روایت ابی برده جملش ای بود، گفت بی حقهی منها، حقهی منها، خب حق طرف از این زمین چیه؟ کاری که روش کرده، زحمتی که روش کشیده، پس این روایت نمیرسونی که خود زمین رو بشه بفروشی، فقط آثار رو دلالت میکنه. این جوابیست از شیخ انصاری به شیخ طوسی، استدلال کرده است آقای شیخ طوسی بر جواز بیع اراضی خراجیه به روایت ابی برده که این روایت دلالت دارد بر جواز بیع آثار فقط دون رقبت الارض. کتاب ما صفحه 19 این روایت رو آورده که المسئول فیها عن بیع ارض الخراج قال من یبیعها، امام گفت کی زمینو میفروشه؟ یا ارض المسلمین، قلت یبیعها الذی فی یده، قال یستا به خراج المسلمین، مازا با خراج چی کار کنه؟ ثم قال لا بس اشتر حقه منها. ببین حق میگه، نمیگه خود زمینو از او بخره و یحول حق المسلمین، بعد خراجش هم به عهده میگیره. پس اینکه خراجش و مشتری به عهده میگیره معلوم میشه هنوز زمین مال مسلموناست، به این منتقل نشده. این روایت رو شیخ طوسی استدلال کرده بود که خود زمینم بشه بفروشی، شیخ انصاری میگه نه، قد مسلم فقط آثار رو میگه، حقی که رو زمین داره میگه. و دلیلهو، شیخ انصاری میفرماید دلیل آقای شیخ طوسی قرینتون علا توجیه کلامهی، دلیلی که آورده این سبب میشه که ما کلام شیخ طوسی رو چکار کنیم؟ بله توجیه کنیم. ظاهر کلام شیخ طوسی چیه؟ بله حتی خود زمین رو هم بشه بفروشی، ولی دلیلی که آورده باید با مدعا بخونه. دلیل میگه فقط آثار رو میتونی بفروشی، پس این دلیلی که آورده قرینه میشه که کلامش هم باید توجیه کنیم، یعنی نمیخواد بگه خود زمین قابل بیع و شراعه، توجیهش اینه که بله زمین رو نفروش آثار رو بفروش. از این دلیلی که آورده پس نظر شیخ طوسی هم با ما در حقیقت یکی شو، اینم راجع به این. خب و کیف کان، حالا دیگه این مهم نیست چه بشود ذات زمین رو بفروشی چه نشود، یا کیف کان یعنی کلام شیخ طوسی هرچی که باشه، که ظاهرا اینو میخواد بگه کلام شیخ طوسی اطلاق داشته باشد نسبت به خود زمین هم، یا نه فقط خصوص آثار رو بگه. حالا کلام ایشون هرچی بود کنار میمانه، اینجا میخواد رد قول چهارم رو بکنه که قول مشهوره. قول مشهور رو دوباره تکرار کنیم، گفت لا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها. خب شیخ اینجور گفت مراد لا یسته و ذالک فی رقبت العد مستقله، اما فعل و ذالک بها تبع اند آثار تسلم من فلان فلان فجایزون علل اقوا. نظر مشهور این بود که بیع شایز نیست، یعنی مستقلن بخواهی زمین رو بفروشی، ولیکن اگر خواستی به تبع آثار بفروشی، مثلا هم ساختمانی که ساختی هم خود زمینی که ساختمان روشه، بتونی حتی زمین رو هم جزء از بیع قرار بدی، این حرف مشهوره. جناب شیخ از اینجا میخواد به حرف مشهور جواب بده، میگه نه حرف مشهور تمام نیست، این ذات زمین قابل بیع و شرا نیست، بله به تبع منتقل میشه. فرق میکنه این که بگیم به تبع منتقل میشه یا بگیم به تبع مورد بیع واقع میشه. به تبع مورد بیع واقع میشه یعنی هم آشو میفروشی هم ظرفی که داخلشه، اما به تبع منتقل میشه یعنی آشو میفروشی ظرفم به تبع میره تو دست مشتری، تا این آش هست از ظرف استفاده میکنه. حالا مشهور مثل که میخوام بگن اگه آثار رو خواستی بفروشی زمینم به تبع میفروشی، یعنی جزی از مبیع قرار میدی، پول بیشتر میدی. ولی حرف مشهور رو ایشون جواب میده، میگه درست نی و زمین بعد منتقل میشه، ولی نه به عنوان بی، به عنوان تبع آثار که بتونن از اون آثاری که روی زمین هست استفاده کنن، چون آثار پا در هوا که قابل استفاده نیست که. خب و کیف کان فما ذکروه من حصول المه تبع اندل آثار، آنچرا که ذکر کردند مشهور، مشهور من حصول المل، از حاصل شدن ملک مشتری نسبت به خود زمین، تبع اندل آثار، به تبع آثار مالک زمین هم بشود، مما لا دلیل علیه. حرف مشهور این بود که بله به تبع آثار مالک زمین هم میشه، این حرف درستی نیست، دلیل میخواد. خب این مما لا دلیل علیه ان اراد الانتقال، یعنی انتقال حقیقی. اگه منظورشان انتقال حقیقی باشه این حرف صحیحی نیست. میگه که بگن نه انتقال عرضی و انتقال به تبع و چون حقیقی باشه یعنی مشتری مالک میشه، غیر حقیقی باشه به عنوان یه امانتی حالا تو دستشه ازش استفاده کنه. مما لا دلیل علیه ان اراد الانتقال، بفهمد انتقال حقیقی، نعم المتیقن هو ثبوت حق الاختصاص، متیقن از ادله ثابت بودن حق الاختصاص است، لل متصرف، برای کسی که در زمین تصرف میکنه، یعنی چه اونی که احیاج کرده چه اونی که حالا میخره، این فقط میتونه از حق الاختصاص بهره ببره، درختی که کاشته، ساختمانی که ساخته، همین مقدار. البته مادام شیء من الآثار موجودا، حق الاختصاص نسبت به زمین هم داره، چون انتفاع از منافع موقوف به تصرف در زمینه، و خودش میگه میتوند به عنوان حق الاختصاص، مثلا شما الان رفتید یه جایی تو مسجد جا گرفتید، خب یه حق الاختصاص اولویته، ولی مالک که نمیشید که، میخواید تو صف اول باشید. یا او دست فروشه مثلا میره یه جایی که مباهه زودتر تصرف میکنه، خب من سبق الاشعین فهو حق، سبقت گرفته، تنها حق الاختصاص برای ثابت میشه نسبت به این مکان، حق الاولویه میشه. بله ثابت میشود حق الاختصاص برای این متصرف نسبت به زمین، یعق الاختصاص نسبت به زمین، مادام شیء من الآثار موجودن در این ارض. این راجبه ای خیلی خوب. فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الیه، شیخ میفرماد آنچه سزاوار است که صرف بشود کلام به سوی آن، هو بیان الوجه الذی یجوز و تصرف و معه حتی یثبت حق الاختصاص. خب ما چی گفتیم؟ ببینید ما حرفمون این بود که آقای مشتری نسبت به زمین فعلا چی داره؟ حق الاختصاص داره، ولی مالک زمین نیست. حالا بحث در اینه که آقای مشتری یا نه همون کسی که از اول زمین رو احیا میکنه در چه صورت حق الاختصاص پیدا میکنه؟ یه حق الاولویه، حق الاختصاص شرطه چیه؟ خب هر کسی میتونه بگه نسبت به زمین حق الاختصاص داره. جوابی که ایشون فرموده میگه حق الاختصاص موقوف بر اذنه، یعنی امام معصوم، اگه امام معصوم نبود مثلا مجتهد جامع شرائط، بیاد به آقا اذن بده میگه در این زمین میتونی تصرف کنی، احیا کنی، و وقتی تصرف کرد یه حق الاختصاص برش میاد، اولویت پیدا میکنه. این نمیشونه و همسایه بگه خب منم هستم، اون رفیقش بگه من هم هستم، که معذور نبودی از اول، با اذن امام یا حاکم شهر رفته در این زمین تصرف کرده، احیا کرده، وقتی احیاش محترمه باعث حق الاختصاص میشه. حق الاختصاص که پیدا کرد میتونه به دیگری انتقال بده، به دیگری هم بفروشه، اشکال نداره، بابتش هم پول میگیره، ولی مالک زمین نمیشه. بله فلذی، حالا که عقل اختصاص ثابت شد، آنچه سزاوار است صرف کلام بشود، بیان راهی است که جایز است تصرف با این وجه تا اینکه ثابت بشود عقل اختصاص. پس سه مرحله طی میشه: اجازه، تصرف، عقل اختصاص. اول بعد اجازه بیاد، بعد جواز تصرف بیاد، بعد عقل اختصاص بیاد. فنقولو اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستئذان، در زمان حضور امام معصوم و تمکن از استئذان، یه وقت بینی امام هست ولی امام در بغداد، ما اینجا هستیم، زمان قدیمه، امکان اجازه گرفتن نیست، لذا علاوه بر حضور تمکنم شرطه. فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام عليه السلام. بلا اشكال، خب در توقف تصرف بر اذن امام، که امام بعد اذن بده چون امام حاضره، و الا گفتن تصرفش میشه فضولی، تو بی خود رفتی در زمین تصرف کردی، خب موات هم بود که باشه، ولو اذن عام بعد بیاد تا بتونی بری زمین موات رو احیا بکنی. لأنه ولی المسلمین، برای اینکه امام علیه السلام ولی مسلمین است، یعنی بر جانشان، بر مالشان ولایت داره. فلهو نقلها اینن و منفعتن، امام المسلمین معصوم حق داره نقلها، یعنی نقل این عرض، اینن خود زمین رو انتقال بده به شما یا منفعتش رو انتقال بده، اون دیگه بسته به صلاحی است که میدانه. و من از ظاهر ان کلام شیخ المطلقه فی المنع عن التصرف محمول. این المطلقه رو بعضی ها مطلق خواندن و اینو صفت شیخ گرفتن، یعنی شیخی که کلام مطلق میاره، اسم فاعل خواندن، ولی بعضا گفتن نه، مطلقه، یعنی کلام شیخ که این کلام اطلاق داره. به نظر من مطلق درسته، مطلق صفت شیخ نی، مطلق بخوانی مثل مفعول که صفت کلام بشه. ظاهر این است که کلام شیخ طوسی که قبلا گذشت و این کلام المطلقه، صفت برای کلام، مطلق بود در من عن تصدو، مطلق بود یعنی ظاهرش این بود که اصلا نمیتونه تصرف کنه، چه با اذن چه بدون اذن، ولی ما حملش کردیم بر کجا؟ بر اونجایی که اذن نباشه، وقت نمیتونه تصرف بکنه. اما اگه امام اذن داد چه اشکالی داره؟ از ظاهرش مطلق بود، این کلام محمول است بر صورت عدم اذن امام علیه السلام مع حضورهی، در صورتی که حضور داشته باشه. خب کلام شیخ طوسی در مبسوط اطلاق داشت. بله، خب حتی با اذن امام هم، آخه اول مطلق بود، در مبسوط بیارید عبارت شو. بله، چرا دیگه کلام شیخ رو میگه باید تفصیل بدیم، در حقیقتی که گفت نمیتونه تصرف بکنه، این مختص میشه به جایی که امام اجازه نمی کنه، گفت مطلقا جایز نیست چه در این چه در منفعت، اون مربوط میشه به عدم اذن، اما اگه اذن داد جایزه حتی در این هم. حالا عبارت رو 22 چند بود؟ بله 22 دیگه. آره، لیکن ظاهر عبارت المفسود اطلاق الکلام، اطلاق من هست ان تصرف فیها، قال لا یجوز تصرف فیها به بیع ولا شراء ولا هبت ولا معاوضه ولا یسوع ان یبنی دورا منازل مساجد ولا غیر ذلک من انواع تصرف. آخه اون بالاش داشت که اونجا گفت نه، یکون للمشتری علی وجه کان للبایع یعنی مجلد الاولویه و عدم جواز مزاحمت ازا کانت تصرف. اون در ای وقت دنبالش هم بود به اذن حاکم هم جایزه. خب شیخ طوسی قول دومو داشت، شیخ طوسی میگفت که مطلقا جایز نیست. خب خب ما جواب دادیم که نه، ای پایینش داشت یمکن و حمل و کلامهی علا صورت عدم الازن، که اگه از نباشه اینجور بگیم و الا اگه از بود اب نداره. خب این هم مالی عبارت شیخ طوسی که توجیه شد و مطلب رو به این صورت جواب دادیم. اما فی زمان الغیبه ففی، حالا در زمان غیبت اینجا شیخ پنج وصف میکنه، البته یه وصف ششمی هم محتمله که دیگه اصلا زمین معطل بمونه و کسی تصرف نکنه، که ظاهر کلام شیخ طوسی بود که ما توجیه کردیم. خب در زمان غیبت وجه اول عدم جواز تصرف، مگر اونی که سلطان مثلا بیزاره در اختیارو خراج باشه، مقاسمه باشه، خب زمان غیبت دیگه. خراج یعنی مالیات مقدر میکنه، مقاسمه یعنی درصدی از حاصلو میگیره، مقاسمه یعنی حاصلو بین خودش و زارعین تقسیم میکنه. یه قوله. قول دوم جواز مطلقا. جواز مطلقا یعنی دیگه از نمیخواد، سلطان از بده، ولی ام از بده، نه ازن عام هست، زمانم غیبته، نیازی به از نیست و ائمه برای شیعیان تحلیل کردن. قول دوم در زمان غیبت. قول سوم عدم جواز الا به اذن حاکم، نه اگه نائب الامام بود میتونید تصرف بکنید، نائب الامام نبود نه نمیشه. بله میمونه اون سلطان جائرم اگه خودشو محق میدونه عیب نداره، سلطان جائرم اگه بهت تقبیل کرد اجازه داد اونم بتونی تصرف بکنی. اینم قول چندم. سوم قول چهارم تفصیل باشه بین کسی که استحقاق داره نسبت به زمین و کسی که استحقاق نداره. یعنی یک کسی است مثلا فرض کنید از بیت المال مستمدی بگیره، حالا همچه آدمی میخواد روی زمین کار کنه، اینجور آدم رو بگیم نه چون از بیت المال سهمی میبره اینم جز بیت الماله، اما اگه نه آدم غنی باشه که مستغنی از بیت الماله، خیر در این زمین تصرفش جایز نیست. قول پنجم بیان بگیم بله زمینا فرق میکنه، یه وقت دست به این که این در حال فت محیات بوده بعدن موت برش آرز شد و شد میت، و زمینی که بر امارت باقی، اگه بر امارت باقی باشد هین الفت نه نمیتونی تصرف بکنی، اما اگه نه اول مواد بود بعد گرفتی احیاش کردی تصرف جایزه. اینا پنج قوله که شیخ ذکر میکنه، حالا یه مقدارشو بخونیم. اما در زمان غیبت ففی عدم جواز و فلان و فلان و فلان وجوهون، ای فی میشه خبر مقدم، وجوهون میشه مبتدای مؤخر تو یه صفحه بعد، آره جار و مجرور مقدم شده بر مبتدا، وجوه اون فلان. ففی یک عدم جواز تصرف الا فی ما اعطاه السلطان، مگر در او زمینی که سلطان بهش واگذار کرد، سلطانی که حل قبول الخراج و المقاسمت من، نه هر سلطانی بلکه سلطانی که بشه ازش مقاسمه و خراج و قبول بکنی، یعنی سلطان بیاد زمین رو واگذار کنه بعد بگه به بیت المال خراج بده، به بیت المال سهمی از این حاصل رو بده. اینو تو مکاسب آخرا انون خامس خاندید دیگه، اراضی خراجیه اون پایه‌های قبلیتون بود، وقت اونجا میگفت سلطان به نحو مقاسمه یا خراج خودشو ذی‌حق میدونه نسبت به املاک، شبهه داره دیگه، آخه خیلی سلاطین اینجورن فکر میکنن حق دارن، خودشون رو سلطان میدونن، عیب نداره طرف سلطان چیزی به شما واگذار بشه، مقاسمهشو یا خراجشو پرداخت میکنی، مالک آثارم هستی در زمان غیبت. ایه قوله عدم جواز مگر اون چرا سلطان داد، سلطانی که قبول خراج و مقاسمه از او جایز باشه. ایک دوم جوازه مطلقا، جوازهو یعنی تصرف در اراضی خراجیه یا اراضی مواد، بشه کلن تصرف کنی واعظ حاکم باشه یا سلطان، مطلقا یعنی فرق نمیکنه، حاکم اذ بده، سلطان اذ بده، هر که اذ داد، حتی اذن عام نظرن الى عموم ما دل الى تحلیل مطلق الارزل شیعه، مطلق زمین برای شیعیان تحلیل شده، ائمه فرمودن ما کالننا فهوله شیعتنا، نه خصوص مواتی که مال امامه، مطلق زمین، نه فقط موات، حتی انفالم مثلا، نه فقط زمینایی که مال امام است، و رو به ما یعیده جواز و قبول الخراج الذي هو كأجرت العرض. معید این معنا اینه که میشه قبول خراج کنی، قبول خراج یعنی بپذیری خراج بدی و در زمین تصرف کنی که این اجرت زمین دیگه، فیجوز و تصرف فی اینها مجانا، خب با خراج میتونی در زمین تصرف کنی، خب بدون خراج چطور؟ بازم اشکال نداره، از این که با خراج میتونی تصرف بکنی معلوم میشه بدون خراج هم جایزه. قول سوم عدم جوازهی الا به اذن الحاکم، یعنی جایز نیست تصرف در این زمین مگر به اذن حاکم، الذی هو نائب الامام، حاکمی که در حقیقت نائب الامام محسوبه. بله. چهارم تفصیل بدیم، بین من یستحق و اجرت حاضر الارض، اجرت یعنی خراج، کسی که اجرت زمین رو مستحقه، یعنی وقتی سلطان از این زمین اجرت میگیره خب میره تو بیت المال دیگه، بعدی خراج رو میدن به فلان فقیر. خب اگه کسی باشه که مستحق خراج این زمینه، از بیت المال مستمری میگیره، پیجوز و لهو تصرف در این زمین. لما یسر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض اخبار هل الخراج، امام بهش گفت ان لک نصیبا فی بیت المال، چون یه نصیبی در بیت المال داری پس اشکال نداره در خود زمین هم بتونی تصرف کنی. خب تفصیل بدیم بین کسی که مستحق اجرته و بین غیره الذی یجب علیه حق الارض، اونی که نه خودش باید خراج بدهد، ها خودش باید مالیات بدهد، او دیگه نمیتونه در زمین تصرف کنه. ولذا یعنی به خاطر این تفصیل است که افتا غیر واحد علی ما حکیه، افتا چی؟ به انه لا یجوز حبس الخراج، جاید نیست حبس کردن خراج، یعنی خراج رو ندیم و سرقته سرقتش کنیم از سلطان جائر مثلا و امتنا. خب سلطان جائره که باشه بالاخره اینا رو میگیره میده به مستحقین، ما باید خراجمونو بدیم، مالیاتمونو بدیم. و استثنا بعضهم، استثنا کردن بعضهم از این عدم جواز من، آخه گفتیم نمیشه خراج رو از سلطان من بکنی مگر اینکه خراج رو بدی به امام عادل، اگه بدی به امام عادل عیب نداره، میتونی به سلطان جائر ندی. استثناء کردن بعض فقها از این عدم جواز من، از این عدم جواز استثناء کردن جایی رو که دفعه الی نائب الامام، یعنی اگه به نائب امام داد عیب نداره، از سلطان جائر من بکند به اون نده، بده به امام عادل، این طوری نیست. بله خب همین گفت که سرقت و حبس خراج از سلطان جائر جاید نیست الا اذا ادا الى نائب امام، بخواد مثلا اون سلطانی ولی مجتهده میره میده به مجتهد، یه به سلطان نمیده. قول پنجم این که تفصیلی است در مسئله بین ما، عرض له المواد من الارض المحیاد حال الفت، زمینی که موقع فد آباد بود ولی بعدن میت شد، بعدن میت شد، و بین باقیه علا امارت آمن هین الفد، یه زمینی که نه هین فد آباد بود الانم آباده، خب یجوز و احیاء اولی، اولی کدوم بود؟ اون که موات بوده و یعنی محیات بود بعدن موات شد، اونو بگیم تصرف در جایزه. اما دومی که حالا هنوز در حال فد به اصطلاح محیات بود الانم محیاته، تصرف جایز نیست لعموم عدلت الهیا، و خصوص روایت سلیمان ابن خالد و نحوه ها وجوهان. در مسئله چند وجه شد؟ پنج وجه شد. حالا کدوم وجه صحیحه؟ انشاءالله قضاوت روز سه شنبه. و صلی الله علی محمد.